سلام به همگی و خیلی خوش اومدید به این واکاوی عمیق. من امروز خیلی هیجان زدم چون قراره بریم سراغ یه موضوع واقعا داغ.
سلام، آره منم خیلی مشتاقم. موضوع امروز از اون چیزاییه که آدم رو میخکوب میکنه.
دقیقاً. خب ببینید، مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم آیا نشت این کلیدهای امنیتی پلی‌استیشن 5 یه شکست فاجعه بار برای سونی بوده یا اینکه یه استراتژی پنهان و هوشمندانه است.
راستش وقتی با یه اکوسیستم چند میلیارد دلاری طرفیم، هیچ اتفاقی به سادگی باگ معمولی نیست.
درسته. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. تصور کنید یه گاف صندوق فوق پیشرفته خریدید. بدنه فولادی، سیستم چند لایه و خیالتون راحته که هیچ کس نمیتونه بازش کنه. اما یه روز بیدار میشید و میبینید یه هکر با استفاده از دیسک یه بازی مسابقه جنگ ستارگان که مال 20 سال پیشه، قفل گاف صندوق رو شکسته و بدتر از اون نقشه شاه کلیدش رو تو کل اینترنت پخش کرده.
وای، این تمثیل گاف صندوق دقیقا نشون میده که سونی الان تو چه وضعیت کابوسواری گیر افتاده.
آره، این دیگه داستان علمی تخیلی نیست. این واقعیتیه که بزرگترین غول تکنولوژی الان باهاش درگیره. خب، برای درک این ماجرا باید برگردیم به نقطه صفر، یعنی حدود 16 ماه پیش، دسامبر 2024.
دقیقاً، جایی که اون اتفاق غیر ممکن افتاد. ببین، تو دسامبر 2024 چیزی تو اینترنت پخش شد که بهش میگن کلیدهای بوترم سطح صفر.
آها، بوترم، یعنی همون شاه کلید. ولی خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا سونی به سادگی اینو با یه آپدیت اینترنتی حل نمیکنه؟ یه پچ چند مگابایتی میده بیرون و تموم، نه؟
خب نکته همینجاست. این کلیدها اصلا روی حافظه نرم‌افزاری ذخیره نشدن.
واقعا؟ پس کجا هستن؟
اینا به صورت فیزیکی روی خود پردازنده یا همون APU هک شدن. سونی از یه تکنولوژی استفاده میکنه به اسم ای‌فیوز. یعنی تو کارخونه یه جریان برق میفرستن و یه سری سیم‌های میکروسکوپی رو عملاً ذوب میکنن.
سبکان؟ ذوب میکنن؟ یعنی فیزیکی میسوزونن؟
آره، به معنای واقعی کلمه سیما رو میسوزونن تا یه الگوی صفر و یک دائمی بسازن. اینطوری اون ریشه اعتماد یا همون اولین چیزی که سیستم موقع روشن شدن چک میکنه شکل میگیره.
عجیبه. پس وقتی یه سیم در ابعاد نانومتر قطع شده، هیچ آپدیتی تو دنیا نمیتونه دوباره وصلش کنه.
دقیقاً. برای همینه که بهش میگن یه نقص غیر قابل پچ. تنها راه سونی اینه که میلیاردها دلار خرج کنه، معماری سخت افزار رو عوض کنه و پردازنده های جدید بسازه.
یعنی اگر شما که دارید این برنامه رو گوش میدید، همین الان یه PS5 تو اتاق نشیمنتون دارید، دستگاه شما تا ابد در برابر این کلیدها آسیب پذیره. هیچ راه نجاتی نیست.
درسته، تا ابد. اما خب داشتن این کلید به تنهایی کافی نیست. شما کلید رو داری ولی باید یه سوراخ قفلم پیدا کنی که کلید رو بندازی توش، مگه نه؟
آها، اینجاست که داستان واقعا جالب میشه. کلید بدون قفل به درد نمیخوره. سونی هم سیستم عاملش رو مثل یه قلعه نفوذناپذیر ساخته بود.
دقیقاً. پس هکرها به جای اینکه به دیوارهای بلند قلعه حمله کنن، رفتن سراغ یه تونل زیرزمینی متروکه.
یه تونل زیرزمینی به اسم بازی جنگ ستارگان. یعنی باورتون میشه، یه بازی متعلق به سال 2002. ظاهراً یه شرکتی تصمیم میگیره نسخه فیزیکی این بازی رو برای پلی‌استیشن 4 تولید کنه. اون هم فقط 8500 نسخه.
آره، یه تیراژ به شدت محدود با یه شناسه دیسک خاص. و همین دیسک شد دروازه ورود هکرها به فرمور 12.
خب چطور یه بازی به این قدیمی میتونه پیشرفته ترین سیستم سونی رو دور بزنه؟
راستش هکرها متوجه شدن شبیه سازی که سونی برای اجرای این بازی قدیمی ساخته یه باگ خیلی کلاسیک داره. یه چیزی که بهش میگن سرریز بافر یا بافر اوورفلو. اون هم تو بخش خوندن فایلای سیو بازی.
خب اجازه بده من این سرریز بافر رو برای شنونده ها با یه مثال روشن کنم. فرض کنید رفتید بانک. یه فرم میدن دستتون که یه کادر کوچیک داره برای نوشتن اسم. اما شما به جای اسمتون یه متن خیلی طولانی مینویسید که از کادر میزنه بیرون و میریزه روی بخش پایین فرم که نوشته دستورالعمل های بانک. حالا وقتی کارمند بانک فرم رو میخونه، به جای کار خودش اون دستوری رو اجرا میکنه که شما اونجا نوشتید.
وای، این تشبیه واقعا بی‌نقصه. تو دنیای برنامه نویسی هم دقیقا همین اتفاق میفته. هکرها یه فایل سیو دستکاری شده رو لود میکنن که پر از کدهای مخربه. حافظه لبریز میشه و سیستم عامل به جای اجرای بازی کدهای هکر رو اجرا میکنه.
و بوم، با استفاده از اون کلیدهای فیزیکی که لو رفته بود، کل سیستم میفته دست هکرها.
آره، کدهای مخرب فوراً به کلیدهای بوتروم دسترسی پیدا میکنن.
و میدونید چیش جایبه؟ واکنش بازار به این اتفاق. من داشتم آمار سایت‌های دست دوم مثل ایبی رو می‌دیدم. قیمت این دیسک جنگ ستارگان تو نوامبر فقط 20 دلار بود، اما تو آوریل قیمت همون دیسک رسید به 800 دلار.
800 دلار برای یه بازی قدیمی؟
آره. 3000% رشد، چون دلال‌ها فهمیدن این تیکه پلاستیک حالا یه شاه کلید فیزیکی برای هک کردن PS5 شده.
البته اینجا باید یه چیزی رو روشن کنیم تا کسی اشتباه نکنه. داشتن این دیسک 800 دلاری به این معنی نیست که شما آزادی مطلق دارید. این جیلبریک یه سری محدودیت‌های خیلی سفت و سخت داره.
چه محدودیت‌هایی؟
اول اینکه فقط روی کنسول‌های دیسک خور کار می‌کنه. دوم اینکه فیلمور شما حتماً باید 12 یا پایین‌تر باشه و از همه مهم‌تر
باید کاملاً آفلاین باشی، درسته؟
دقیقاً. اگر حتی یک ثانیه به اینترنت و شبکه سونی وصل بشی، تمام زحماتت به باد میره.
خب، بیا فرض کنیم یه نفر آفلاین مونده و سیستم رو هک کرده. منطق میگه وقتی یکی وارد سیستم امنیتیتون میشه، باید فوراً مسدودش کنی، نه؟
خب، عقل سلیم اینو میگه.
اما وقتی به داده‌های 3 ماهه اول 2026 نگاه می‌کنیم، به عجیب‌ترین بخش ماجرا می‌رسیم. سونی 93,000 اکانت رو بن کرده، اما نه فوراً.
درسته. یه تأخیر 30 روزه. سیستم سونی متوجه میشه که این دستگاه هک شده، اما به طور میانگین 1 ماه صبر می‌کنه تا دکمه مسدودسازی رو بزنه.
1 ماه؟ تو دنیای امنیت سایبری 30 روز مثل یه گرد می‌مونه. چرا باید به دزدی که وارد خونت شده 30 روز وقت بدی بگرده؟
این همون چیزیه که همه رو گیج کرده. سونی رسما میگه ما داریم داده‌های تلمتری جمع می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم هکرها دارن چیکار می‌کنن، چه فایل‌هایی رو اجرا می‌کنن تا بتونیم پرونده‌های حقوقی محکم بسازیم.
ولی راستش جامعه هکرها به این حرف میخندن. اونا یه تئوری دیگه دارن که خیلی سرمایه‌دارانه تره. میگن این تأخیر یه تله است.
یه تله برای پول خرج کردن.
دقیقاً. کاربر تو این 1 ماه احساس امنیت میکنه. میره اشتراک پلاس میخره، دسته اضافه میخره، حتی بازی اورجینال میخره. من نشستم حساب کردم. اگر این 93,000 نفر تو این 1 ماه فقط نفری 200 دلار خرج کنن،
که رقم خیلی معقولیه برای گیمرها.
آره، میدونی چقدر میشه؟ حدود 18 میلیون دلار. سونی داره نزدیک 20 میلیون دلار از کسانی در میاره که قرار 1 ماه دیگه بن بشن.
وای. و اگه بیایم این پازل رو بزرگتر کنیم، میرسیم به آمار فروش خود سخت افزار. تو 3 ماهه سوم 2024 فروش PS5 حدود 4 میلیون دستگاه بود، اما بعد از خبر این هک، پیشبینی فروش تو 3 ماهه اول 2026 رسید به 7 میلیون دستگاه.
یعنی 69% رشد؟
آره، خیلی ها. تا میشنوند یه کنسول هک شده، هجوم میبرن که بخرنش.
ولی صبر کن ببین، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا واقعا منطقیه که شرکتی مثل سونی که کل اعتبارش به امنیتشه، عمدن بذاره دستگاهش هک بشه فقط برای یه رشد فروش موقت؟
خب، سوال خوبیه.
یعنی اگه شرکت‌هایی مثل EA یا یوبیسافت بفهمن سونی داره با هکرها راه میاد، کلن پلتفرم رو ترک میکنن. به نظرم این تأخیرها بیشتر به خاطر پیچیدگی معماری سونی تا یه توطئه مالی.
خب، تو منابع این که ما بررسی کردیم هم نظر واحدی نیست. یعنی متخصص امنیت سایبر میگه این تأخیر 1 ماه برای شرکتی به بزرگی سونی اصلا قابل توجیه نیست و بی سابقه است.
خب پس تحلیلگرای مالی چی میگن؟
اونا کاملا از یه زاویه دیگه نگاه میکنن. میگن چه سونی عمدی این کار رو کرده باشه چه نه، این یه چرخه اقتصادی بی‌نقصه. هکر کنسول میخره، بازی میخره، 1 ماه بازی میکنه، بند میشه. حالا اگه بخواد دوباره آنلاین بشه، مجبور بره یه کنسول کاملا جدید بخره.
چه چرخه بی‌رحمانه‌ای. پس تو هر حالتی سونی داره پول پارو میکنه. خب پس همه اینها چه معنایی داره؟ قدم بعدی چیه؟ آیا قراره کل درهای پلی‌استیشن 5 باز بشه؟
برای پیش‌بینی آینده باید یه تفاوت فنی مهم رو درک کنیم. تفاوت بین این جیلبریک ساده‌ای که الان داریم و یه کاستوم فرموور یا همون CFW.
تفاوتشون چیه دقیقاً؟
ببین، جیلبریک فعلی مثل اینه که شما تونستی قفل یکی از اتاق‌های یه خونه اجاره‌ای رو بشکنی. میتونی تو اون اتاق کار خودت رو بکنی، ولی صاحب خونه یعنی سونی هنوز تو پس زمینه هست، دوربیناش روشنه و بقیه خونه دست اونه.
آها، و کاستوم فرموور؟
کاستوم فرموور یعنی شما کل خونه رو خریدی، با بولدوزر خرابش کردی و امارات خودت رو روش ساختی. دیگه سونی هیچ کار است. 100% قدرت پردازنده دست شماست.
و آیا هکرها الان به اون امارت رسیدن؟
نه، اصلا کار راحتی نیست. تیم‌های معروفی مثل اسپکترا 2 پیش‌بینی می‌کنن که یک کاستوم فرموور پایدار حداقل تا اواسط سال 2027 طول می‌کشه.
وای، یعنی تا اون موقع؟
آره، و تازه میگن برای همون تاریخ هم فقط 30% شانس موفقیت قطعی وجود داره. لایه‌های امنیتی سونی هنوز به شدت قدرتمنده.
پس سونی الان توی دوراهی خیلی سخته. اگه خیلی خشن برخورد کنه و دستگاه‌ها رو کلن از کار بندازه، با شکایت مردم روبرو میشه. اگه هم کاری نکنه، بازیسازا شاکی میشن. راه حل قطعی چیه؟
تنها رای قطعی اینه که سونی تو سال 2027 یه سخت افزار کاملا جدید بده بیرون. مثلا یه PS5 Pro که معماریش از پایه عوض شده باشه و اون کلیدهای فیزیکی آسیب پذیر توش نباشه.
یه تغییر سخت افزاری کامل. خیلی جالبه. خب امروز واقعا به عمق ماجرا رفتیم. از سیم‌های ذوب شده پردازنده تا دیسک‌های 800 دلاری و استراتژی‌های عجیب سونی. البته بچه‌ها اینو یادآوری کنم که هدف ما فقط یه بررسی بی‌طرفانه بود. هک کردن و کپی رایت عواقب قانونی جدی داره و به بازی‌سازا هم ضربه می‌زنه.
دقیقاً. و راستش وقتی تمام این بحث‌های فنی رو می‌ذاریم کنار، این موضوع یه سوال فلسفی خیلی مهم رو برامون مطرح می‌کنه.
چه سوالی؟
اینکه وقتی شما 500 دلار پول می‌دی و یه سخت افزار می‌خری، آیا واقعا مالکش هستی؟
خب دستگاه که تو خونه منه، پول برقش رو هم من میدم.
آره، ولی اختیارش دست کیه؟ اگه برای استفاده از تمام پتانسیل دستگاهت مجبوری صبر کنی تا یه گروه هکر بیان قفلای شرکت سازنده رو بشکنن، پس مرز بین مالکیت و اجاره دائمی کجاست؟ آیا شرکت‌ها حق دارن بعد از فروش کالا همچنان برای ما تعیین تکلیف کنن؟
واقعا جن تعامل داره. همون گاوصندوق رو یادتون بیاد. شما گاوصندوق رو می‌خرید ولی کلیدش تو جیب شرکت سازنده است. اگه لو بره، این شمایید که با یه جعبه آسیب پذیر تنها میمونید. این سوالیه که تو آینده برای ماشین‌های هوشمند و لوازم خانگی هم پیش میاد. خب از اینکه تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم. تا یه برنامه جذاب دیگه به این فکر کنید که تو دنیای امروز واقعا مالک چه چیزهایی هستید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.